کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. فصل هشتم، اصلاح طلبان به مثابه مشاطه‌گران ولایت فقیه. به نظر من بزرگترین جنایتی که در جمهوری اسلامی شده و در تاریخ ما را محکوم می کنند به دست شما انجام شده و نام شما را در آینده جزو جنایتکاران در تاریخ می نویسند. آیت الله منتظری، خطاب به هیئت مرگ، 1367. تراژدی قائی بیرمنگام سبوعیت آدمهای بد نبود، سکوت آدمهای خوب بود. مارتین لوترکینگ، 1964. قاجا دستورنامه یک کشور، یک واحد ملی یا به اصطلاح ملت دولت نیست، منشوری است در خدمت به کار گرفتن امکانات یک چنین دستگاهی برای پیاده کردن پروژه تشکیل امت واحد جهانی تحت امامت و ولایت امر فقیه شیعی. قاجا نسبتی کاملا بهره جویانه با کشور دارد، از شکل یک کشور برای غایتی استفاده می کند که منظور نوعی آن نیست. اصولا یکی از ویژگی های رژیم ولایی فقیه همین نسبت انگلی آن با ابزارهای مدرن است. از این ابزارها در خدمت امری استفاده می کند که برای آن فرگشت نیافتند. از آن تضاد آلودتر، ابزارهای مدرن را برای نفی امر مدرن به کار می گیرد. از این منظر روح آن با کالبد آن در تعارضی دائمی و فرسودگیزاست. به معنای تاریخمند در خدمت مردم نیست، مردم در خدمت آنند. اینک پس از بررسی قاجا، ما در جایگاه استواری برای قضاوت درباره نسبت اصلاح طلبان با حقیقت نظام ولایی شیعی و مقایسه ایشان با جناح دیگر یعنی اصولگرایان قرار گرفتیم. این که اصلاح طلبان در حد نخواستن نمی توانند قاجا را در کلیتش به عنوان بست ایده مرکزی ولایت مطلقه فقیه شیعی بفهمند و در عوض می گویند در تقسیم وظایف به گونه ای اقدام شد که هیچ رئیس دولتی دیکتاتور نشود، حیرت آور است. حیرت آور است که ایشان کسانی را که این حقیقت را می‌بینند و آن را بر نمی‌تابند متهم به آرمان شهرگرایی می‌کنند. حیرت آور است که در چارچوب آن داد منافع ملی سر می‌دهند و چنان وانمود می‌کنند که به اصطلاح عمق استراتژیک نظام نوعی سیاست ورزی بین المللی غلط است و نه بیانگر رانش ذاتی مفهوم امت واحد جهانی. یا فریبکاری و خودفریبی می کنند یا ابتدایی ترین مبانی اندیشیدن در میان آنان سست و عاطل شده است. پیامدهای این دومی از آن اولی کمتر هولناک نیست. بارکج به منزل نمی رسد. با کتمان حقیقت رژیم هیچ راه حلی برای تسکین آلام آن نمی توان تدوین کرد. با وانمود کردن آن که رژیم چیزی است جز آنچه در حقیقت و واقعیت هست، اوضاع مغشوش‌تر می شود. برای طراحی یک راهکار درست باید از حقیقت شروع کرد. اگر حقیقت به قول دکارت روشن و متمایز باشد، آنگاه جهان روشن و متمایز می شود. گفتمان اصلاح طلبی یا بوی فریب می دهد یا بوی آرزو اندیشی. از این روست که کارنامه اصلاح طلبی در این سالها جز یک رشته هرمان و ناکامی نیست. در هیچ درسی موفق به کسب نمره قبولی نشدند. هیچ یک از وعده هایشان برآورده نمی شود. وعده هایی که در برخورد با حقیقت سخت و به خودآگاه رژیم معلوم شد که بنا به تعریف برآورده شدنی نبودند. لازم نیست تاریخ رقابت دو گرایش را مورد به مورد مرور کرد تا نشان داد که چگونه اصلاح طلبان به خاطر شناخت اشتباهی که از ماهیت رژیم ارائه کرده اند توش و توان توده های رنج دیده را به هدر دادند. تفاوت تعیین کننده در این رقابت آن است که اصولگرایان از جایی نزدیکتر به حقیقت رژیم عمل می کنند، در حالی که حقیقت رژیم از نقطه عطفی به نقطه عطفی دیگر بر اصولگرایان آشکارتر می شود و ایشان از پس هر پیروزی تصویر شفافتری از خود می بینند. اصلاح طلبان خود و مردم را روز به روز در انبوهی از توجیهات، بهانه تراشی ها، شعبده های روشنفکرانه و التماس ها و خارخیشتنی های مذبوحانه گم و گور می کنند. وای بر ایشان، تاریخ قضاوت تلخی دربارهشان خواهد داشت. جناح اصولگرای روشنفکران ارگانیک رژیم در این باره با شفافیت سخن می گویند. ایشان با اعتماد به نفس و قامت افراشته کسانی که حقیقت رژیم را می دانند اظهار نظر می کنند. اصلاح طلبان از اظهار نظر درباره ماهیت رژیم تفره می روند، در حالی که مردم را به نام مصلحت و پرهیز از بدتر به مشارکت می خوانند و یک ریز علیه موضوعات جانبی تولید ازدحام می کنند. در عوض اصولگرایان مردم را به نام حقیقت رژیم به بیعت با آن فرا می خوانند. یکی پشت بر زمین در حالت دفاعی است، آن دیگری با شور فت در حال جنب و جوش. باد حرکت اوضاع محلی بر بادبان اصولگرایان می وزد و این به سخنانشان صراحت می دهد. اصلاح طلبان شرم رویانی هستند که کار اصلیشان توجیهگری و مالکشی است. سخنانشان که روزی بوی شیمیایی امید می داد دیگر بوی نامی دهد. یک طرف از اصل و حکومت سخن می گوید، طرف دیگر از فرع و حکمرانی. و چرا نباید از آبان ماه سخن گفت؟ نتیجه کارزار از پیش معلوم است. تاریخ را مرور نخواهم کرد، چون مطمئنم جز قلیلی از اصلاح طلبان که با آویختن به چند مورد ناروشن و به هر روی بیرمق، مثلا این ادعای مشکوک که اگر ما نبودیم وضع بدتر می شد، دل خوش می دارند، کسی نیست با این گزاره که مسیر اصلاح طلبی در کل و سرانجام مسیری بود که از کوی ناکامی به بنبست سقوط می رفت مخالفت جدی داشته باشد. لیکن بیفایده نمی بینم که نشان بدهم که شناخت اصولگرایان با آنچه ما در بررسی ابجکتیو خود از ماهیت رژیم بر مبنای روح و نص قاجا به آن رسیدیم سازگارتر است. چند نمونه می آورم. به آسانی می شود شواهد دیگری به گواه آن قطار کرد. آیت الله مصباح یزدی یکی از نظریه پردازان اصولگرایان است. من در میان اصلاح طلبان متفکری در سطح او نمی شناسم. با نظرات او می توان مخالف بود، لیکن در قدرت ادراک و شهامت بیان او تردیدی نمی توان کرد. شناخت او از قاجا کاملا با روح آن همخوان است. سخن او این است: در حکومت اسلامی رأی مردم هیچ اعتبار شرعی و قانونی ندارد، نه در اصل انتخاب نوع نظام سیاسی کشورشان و نه در اعتبار قانون اساسی و نه در انتخاب خبرگان و رهبری. رأی مردم شأنی اگر دارد عملی و مصلحتی است. حیثیت آن نیز مربوط است به روال کارها. چنانچه دیدیم ملاک اعتبار قانونی تنها یک چیز است و آن رضایت ولایت فقیه است. این دقیق ترین تعریفی است که از بنداشت قاجا می توان به دست داد، زیرا درست همین بنداشت است که نشان می دهد چرا حق در قاجا به چیزی بیش از اجازه ولی فقیه بالغ نمی شود. توضیح مصباح یزدی در این باره بیش از آن واضح است که نیازی به شرح و بسط داشته باشد. به گفته او، اگر در جمهوری اسلامی تا کنون سخن از انتخابات بوده است، صرفاً به این دلیل است که ولی فقیه مصلحت دیده است فعلا انتخابات باشد و نظر مردم هم گرفته شود. ولی فقیه حق دارد و می تواند هر زمان که اراده کند و مصلحت بداند نوع دیگری از حکومت را که در آنچه بسا اصلاً به رأی مردم مراجعه نشود انتخاب کند. مشروعیت حکومت نه تنها تابع رأی و رضایت ملت نیست، بلکه رأی ملت هیچ تأثیر و دخالتی در اعتبار آن ندارد. به بیان دیگر، آنچه اصلاح طلبان با نمایش نوعی حق به جانبی به آن وجه جمهوریت نظام میگویند نه تنها شأن برابری با اصل ولایی آن ندارد، بلکه به واقع چیزی نیست جز ابزاری که خود مشروعیتش را از حق مطلقه ولایت فقیه می‌گیرد. رأی ملت منشأ هیچ مشروعیتی نیست که ولی فقیه خود به آن نداده باشد. مشروعیت جمهوریت نظام به عبارت دیگر مشروعیتی است تجویزی و اکتسابی و نه بنیانی و قائم به ذات. مصباح یزدی در جای دیگر میگوید مردم چه کارند که به کسی حق بدهند؟ مگر خودشان دارند همچنین حقی را؟ رئیس جمهور منتخب مردم اگر از طرف ولی فقیه نصب نشود طاغوت است. تأکید افزوده شد. حق از جانب خدا به ولی فقیه داده می شود. از آنجا به بعد همه چیز اجازه است، نه حق. قائل شدن به هر منشأ حقی که از مسیری جز نام و کتاب به ولی فقیه رسیده باشد طغیان علیه خداست. به بیانی که در میان نظریه سازان اصولگرا رایج است، مشروعیت امری است و مقبولیت امری دیگر. خلاصه‌اش می شود این: ولی فقیه توسط شورای نگهبان نامزدهایی را برای مشاغل مختلف معرفی می کند که پیشا پیش با او بیعت کردند. افراد کشور نیز از میان آنان یک یا تنی چند را قبول می کنند. نسبت این اشخاص با ولی فقیه وکالت است، با مردم مقبولیت. بنابراین سخن گفتن از وجه جمهوریت نظام چنانچه گویی وجه دموکراتیک آن است چیزی نیست جز یک مغلطه که اصلاح طلبان مروج آن بودند. عدم رادیکال توازن حق و قدرت اعمال آن بین اصل ماهوی رژیم یعنی ولایت فقیه و شیوه روال کاری آن یعنی جمهوریت به گونه است که استنتاج مفهوم دموکراسی از وجه اخیر بیانگر فقدان نجابت معرفت شناختی است. دموکراسی به نام تعریف یعنی حکومت مردم بر خود به صورتی که این حکومت خود به وجهی سلب ناپذیر منشأ مشروعیت خود باشد و نه آنکه مشروعیتش اکتسابی و مشروط به مشروعیت امری باشد که این اثرمندی را از منبعی فراسوی مردم و در این مورد به خصوص از خدا می گیرد. در یک دموکراسی مشروعیت و مقبولیت گرچه لزوماً یکی نیستند، از یکدیگر مستقل نیستند و و در دو سمت متقابل نیز قرار ندارند، بلکه نسبتی دیالکتیکی میان آن دو برقرار است. در یک دموکراسی مردم تنها بهره ای از قدرت را واگذار می کنند، نه حق را. در نسبت با ولی فقیه، مشروعیت رأی مردم سلب ناشدنی نیست. شأن ولی فقیه یک چیز است و حیثیت جمهوریت آن یک چیز دیگر. این دو همسنج نیستند تا چه رسد به آنکه برابر باشد. فقط با شعبده بازی بیوقفه می توان گفت که حقی که ولی فقیه از مسیر نام و کتاب صاحب آن می شود معادل است با قدرتی که توده آدمیان از راه صندوق رأی به او می دهند. در یک طرف حقی است که امضای الهی دارد، در طرف دیگر اختیاری است که شمارگان از خود سلب می کنند. در یک دموکراسی قدرت حاکم بیش از اختیاری نیست که مردم از خود سلب کردند. در اینجا حق ولی فقیه ارزش افزوده دقیقاً خدادادی دارد که از اختیاری که مردم از خود سلب کرده و به صورت قدرت به آن داده اند به میزان نامحدودی بیشتر است. پیشتر گفتم اما می‌ارزد تکرار کنم که دور از مسلمانی است که کسی حقی را که از جانب خدای قادر متعال وضع شده است با اختیاری که شمارگان از خود به دیگری منتقل می‌کنند معادل بگیرد، تا چه رسد از نظر معرفت شناختی قابل مقایسه. امتناع اصلاح طلبان از فهم یا دست کم از آن به این نکته تنها باعث کفران نمی شود. این امتناع سبب اصلی زوال اندیشه سیاسی و ناتوانی در طرح راه حل برای امور کشور از جانب کسانی است که حق خداوند، قرآن و انسان را یکی و عاری از تضاد ماهوی می بینند. غیر ممکن است از دیدن این حقیقت امتناع ورزید و دچار آشفتگی و نژندی فکری نشد. اخیراً در رابطه با انتخابات مجلس شورای اسلامی سال 1398، حجت الاسلام میرزایی، کاندیدای اصولگرای اصفهان، طرحی را به عنوان پلتفرم تبلیغاتی خود پیشنهاد کرده است که در ادامه تبیین اصل ولایت فقیه توسط آیت الله مصباح یزدی کاملا با روح قاجا همخوان است. طرح او چنین است: 1. حذف ریاست جمهوری. 2. ایجاد معاونت عمرانی برای رهبری با رأی مجلس شورای اسلامی. 3. ایجاد معاونت فرهنگی برای رهبری با رأی شورای انقلاب فرهنگی. 4. ایجاد معاونت بیت المال برای رهبری با رأی شورای اقتصادی. 5. امور امنیتی سیاسی مستقیما با رهبری. از زاویه این طرح به نحو زبده‌تری از جمهوریت در خدمت اجرای اصل بنیانی قاجا قرار می‌گیرد، زیرا به وضوح و صراحت بیشتری نشان می‌دهد که قدرت اجرایی جاری در حکمرانی چیزی نیست جز فیضان قدرت تأسیسی ولی فقیه. در این رابطه معرفی مفهوم معاونت کلیدی است. بنا به روح قاجا، کارکرد نهادها و تشکیلات حکمرانی معاونت ولی فقیه است و نه محدود ساختن آن. مفهوم معاونت به شکل یک دست تر، یعنی بسیط تری، نشان می دهد که قدرت در امت اسلامی چیزی جز بست ید ولی فقیه نیست. حذف ریاست جمهوری با آن سازوکار غلط اندازش یکی از شبهات را رفع خواهد کرد. این مهمترین بهره از آن شبهه است که اصلاح طلبان برای ماندن در ساختار حکومت به آن آویزان شدند. او با همین پلتفرم در انتخابات پیروز شد و اینک یکی از نمایندگان اصفهان در مجلس شورای اسلامی است. طرح حجت الاسلام میرزایی از این مزیت برخوردار است که کار توجیه مغلط آمیز رژیم برای اصلاح طلبان را دشوارتر می کند. گرچه وقتی زوال عقل به زوال کرامت آن سرایت کرد، دیگر نباید تعجب کرد اگر اصلاح طلبانی یافت شوند که در حرکتی به ظاهر آرزو اندیشانه با ماله توجیه دموکراتیک، باری دیگر مانع از شفاف شدن این حقیقت به عنوان یک شناخت عمومی بشوند. چه بکنند؟ اگر چنانچه امام گفته تشیع حقیقی یعنی ایمان به ولایت فقیه، آنگاه هر جوری شده نباید بگذارند التزام ایشان به این اصل از دست برود. آخرتشان ممکن است در خطر باشد، ولی دنیایشان حتما در خطر است. همه اصلاح طلبان به صرف شیعی بودن به نوعی راندخار این رژیم آپارتاید مذهبی هستند. اصولگرایان آجا و اصولاً روح رژیم را درست تر می فهمند، زیرا به صورت صادقانه تری متعلق به مغز آنند تا اصلاح طلبان. این یکی از چیزهایی است که اصلاح طلبان مانع از فهم آن شدند. هنوز هستند کسانی که فکر می کنند اصلاح طلبان کمتر دروغ می گویند تا اصولگرایان. من نمی دانم روحانی و اصلاح طلبان طرفدارش بیشتر دروغ گفتند یا احمدی نژاد و طرفدارانش. مشکل این است که جنس دروغهایشان یکی نیست. با وجود این، وقتی به حقیقت رژیم برسیم، دروغهای اصلاح طلبان اساسی تر و خطرناک تر است. هر کس در نظامی که در آن نام و کتاب منشأ حق است، چون این بیندیشد که می توان در یک قانون اساسی اصل قدسی را با اصل عرفی طوری کنار هم گذاشت که آن اولی مشروط به این دومی بشود، یا مست است یا شیاد یا هر دو. چون این است و درستش نیز همین است که در مناسبات امر قدسی و امر عرفی پیروزی امر قدسی مطلق باشد. در چنین نظامی قدرت ناگزیر متعلق به متولیان نام و کتاب است، حتی اگر خودشان هم آن را نخواهند.